بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. با سلام و درود به همه شما عزیزان بزرگوار، عنایات ویژه الهی رو برای همگان و در این برنامه و این لحظات از محضر با عظمت او خاضعانه درخواست میکنیم. آیه 127 سوره بقره در برنامه قبل مورد گفتگوی ما بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وقتی که ابراهیم به همراه فرزندش اسماعیل که نوجوانی بود دیوارهای خانه خدا را بالا بردند، دست به دعا برداشتند، چند دعا کردند. دعای اول این بود که خدایا این تلاش را از ما بپذیر که تو شنوا و دانایی. دعای دوم که توضیح او به این برنامه موکول شد این بود: ربنا و جعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک. خدایا ما دو تن را مسلم برای خودت قرار بده، کاری بکن، به ما کمک کن که ما تسلیم درگاه تو باشیم. در جملاتی که ابراهیم خلیل علیه السلام بنابر آیاتی که در سوره شعرا هست بیان میکنن و از خداوند درخواست میکنن که درباره روز قیامت خدایا ولا تخزنی یوم یبعثون، در روزی که مردم مبعوث می شوند مرا به خزی مبتلا مکن. یوم لا ینفع مال ولا بنون، روزی که نه مال و نه فرزند کارآمد نیست و فایده و سودی نخواهد داشت. الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر کسی که قلبی سلیم به پیشگاه خدا تقدیم کند. آیه 89 سوره شعرا. روز قیامت یک چیز کار آمده و او قلب سلیمه. اگر کسی قلب سلیم داشت مال و فرزند او هم کار آمد خواهد بود، به خاطر اینکه مال و فرزند و امکانات دنیا رو برای خدا به کار میگیره، همه رو برای خدا میخواد. اگر کسی مالش رو در دنیا برای خدا خواست و در مسیر رضای خدا مصرف کرد، خب در قیامت به درد او میخوره. ولی این قلب سلیم لازم داره که انسان در دنیا از مال خود در راه خدا گذشت بکنه. فرزندان خود رو برای خدا میخواد، در مسیر خدا تربیت میکنه. پس فرزندان او هم در قیامت برای او کارآمد خواهند بود. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. بعضی این الا رو و استثناء رو استثنای منقطع گرفتن، گفتن دو حرفه. از یک طرف میگن در قیامت مال و فرزند به درد نمیخورد، که انهو میخوان بگن اما چیزی که به درد میخورد قلب سلیم است. بعضی هم فرمودن که نه، استثناء استثنای منقطع نیست، مال و فرزند در روز قیامت به درد نمیخورد مگر برای کسی که قلب سلیمی به محضر خداوند تقدیم کنه. در این صورت مال و فرزند او هم که در دنیا در خدمت او بودند برای قیامت او مفیدند، که به نظر میاد این دومی متناسب تر باشه. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روز قیامت فقط قلب سلیم کارآمد است و کارساز. حالا بعد از بنای خانه کعبه هست ابراهیم دست به دعا بلند کردن. اسماعیل هم در کنار او دست به دعا بلند کرده که دعای پدر رو آمین بگه. دعا میکنه از ابراهیم، ربنا تقبل منا، خدایا این تلاش رو از ما بپذیر. انک انت السمیع العلیم، که تو شنوا و دانایی. ربنا وجعلنا مسلمین لک، خدایا ما دو تن رو تسلیم در برابر خودت قرار بده، مسلم برای خودت. و میبینیم که در ادامه آیات این تسلیم به آزمون گذاشته میشه. به آیات بعد یا به عبارات بعد که رسیدیم انشاءالله توضیح عرض میکنیم. اینا از خدا میخوان که تسلیم باشن. تسلیم در برابر خدا دو جلوه داره. یک، تسلیم در برابر احکام خدا و حلال و حرام خدا و فرامین او، که از ابراهیم و اسماعیل در این زمینه یک امتحان سنگینی گرفته شد و اینا تسلیم شدن. فلما اسلما، پدر تسلیم شد که فرزند رو برای خدا قربانی کنه. اسماعیل هم تسلیم شد که قربانی شود و ذبح شود. خیلی امتحان سنگینی بود. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وجعلنا مسلمین لک. اولین جلوه تسلیم در پیشگاه خدا تسلیم در برابر اوامر و نواهی اوست. نکنه اگر خواستیم به حکمی از احکام خدا عمل کنیم، شرط کنیم من باید حکمتش رو بفهمم. اگر ابراهیم خلیل میخواست این گونه عمل کنه، فرزند رو به قربانگاه میبرد، بعد بفهمم چرا خدا گفته. ما در برابر یک پزشک خود رو تسلیم میکنیم، جان خود رو. چرا؟ به خاطر اینکه به دانش او اعتماد میکنیم. آیا به حکمت خدا نباید اعتماد کرد؟ آیا حکمت الهی از هر پزشکی و انسانی بالاتر نیست؟ احکام رو تسلیموار عمل کنیم. در آیه 157 سوره اعراف درباره پیغمبر اکرم می‌فرماید یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. هر چه طیب است پیغمبر میگه حلال، هر چه خبیث میگه حرام. پس در احکام خدا حکمت سلامت روح و روان و جسم ما تعبیه شده. ما چیکار داریم که بفهمیم یا نفهمیم؟ ما اعتماد به حکمت خدا میکنیم. وقتی ما تسلیم پزشک میشیم، این تسلیم شدن ما یک عمل جاهلانه نیست، عالمانه است. چرا؟ چون به یک علم و دانشی اعتماد میکنیم. پس اگر تسلیم حکم خدا شدیم، تسلیم ما عالمانه است. چرا؟ چون علم به این داریم که خدا هر حکمی رو که گفته در او حکمتی است، گرچه من نفهمم، گرچه جامعه موقع پس بزنه، گرچه فضای عمومی فرهنگی جامعه ممکنه با او موضع داشته باشه، کما اینکه امروز میبینیم یه سری از احکام اسلام در فرهنگ غرب مورد توجه قرار نمیگیره، بلکه مورد نقد قرار میگیره. در زمان خود پیغمبر اکرم هم همینطور بود. یه سری احکامی رو که رسول خدا گفتن مردم اون زمان نمیتونستن بپذیرن، مگر اونایی که تسلیم بودن. بعدها فهمیدن که نه، حق با رسول خدا بوده در خیلی از مسائل. پس اولین جلوه تسلیم، تسلیم در برابر اوامر و نواهی خداست. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ای اهل ایمان تقوای الهی پیشه کنید، حق تقوای او را. ولا تموتن الا و انتم مسلمون، نکند بمیرید جز با حالت تسلیم در پیشگاه خدا. این جمله ذات احدیت است، خطاب مستقیم به ما داره، چون با عبارت یا ایها الذین آمنوا میاد. وقتی خواستید بمیرید حالتتون حالت تسلیم باشه. لازمه این که مرگ ما با حالت تسلیم باشه اینه که یک عمر تسلیم رو تمرین کرده باشیم. هر چه خدا گفت بگیم چشم، هر چه نهی کرد خیشتنداری کنیم، ولو دلمون بخواد، ولو اقتضای هوای نفس ما باشه. ربنا وجعلنا مسلمین لک، ما هم دعا کنیم خدایا به این پیامبر عظیم و شأنت ابراهیم خلیل، به بالاتر از او رسول خدا و ائمه خدا و به برکت امام زمان، ما را تسلیم در پیشگاه خودت قرار بده، تسلیم اوامر و نواهی خودت. جلوه دوم تسلیم، تسلیم در برابر مقدرات خداست. اگر نعمتی به ما داد، نعمتش رو شکر کنیم. اگر مصیبتی برای ما پیش آورد، مصیبت رو درش صابر باشیم و صبوری کنیم، که اگر صبوری کردیم اجر عظیم الهی رو خواهیم داشت. در همین سوره بقره آیه 155 اشاره به نکته ای داره. این نیست که دنیا همش نعمت باشه، دنیا دوره آزمونه. ما میخواییم به شما نمره بدیم، از جمله میخواییم نمره تسلیم در برابر خدا به شما بدیم. نعمتهایی به شما میدیم باید شکر کنیم، مصائبی براتون پیش میاریم باید صابر باشید، نمره بگیرید. ولنبلون نکن، با دو تأکید، لام تأکید و نون تأکید ثقیله، ما حتما شما رو میازماییم. به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس و الثمرات، با اموری از قبیل گرسنگی، تشنگی، کاستی در انفس و اموال و ثمرات و بشر الصابرین. پیامبر به صبر پیشگان بشارت بده. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، اونایی که وقتی مصیبتی براشون پیش بیاد میگن ما از خداییم و به سوی خدا باز میگردیم. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. خیلی جالبه این تعبیر، شاید یه جای دیگه در قرآن اومده باشه. بر صابران صلوات و رحمت خدا خواهد بود. اینانند که صلوات و رحمت پروردگارشان نثار آنها خواهد شد. و اولئک هم المهتدون، اینان که راهو پیدا کردن، فهمیدن دنیا همینه، دنیا دوره آزمونه. در عالم زر این دوره رو به ما پیشنهاد کردن، ما پذیرفتیم طبق گفته بعضی از مفسرین، حالا داریم دوره رو میگذرانیم، پس باید تسلیم خدا باشیم. اما تسلیم بودن سخته، به همین خاطر این دو پیامبر عظیم الشأن دعا میکنن که خدایا ما رو مسلم برای خودت و در پیشگاه خودت قرار بده. ربنا وجعلنا مسلمین لک، خدایا ما دو تن رو مسلم در پیشگاه خودت قرار بده. و من ذریتنا امه مسلمه لک، دعای سوم اینه که خدایا از ذریه ما هم امتی مسلم برای خودت قرار بده. امت مسلم یعنی جمعیتی که تسلیم بار تو رو بندگی کنند و در پیشگاه تو خضوع و حالت عبودیت داشته باشند. و من ذریتنا، دو سه نکته در این عبارت است. نکته اول این که حضرت ابراهیم خیلی به فکر ذریه‌شون بودن، در موارد متعددی برای ذریه‌شون دعا میکنن. در سوره ابراهیم آیه 40 دعای ابراهیم خلیل رو این گونه قرآن نقل میکنه که رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا، پروردگار من را از اقام کنندگان نماز قرار بده و از ذریه من هم و من ذریتی، رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا، خدایا این دعا رو لطف کن، بپذیر و قبول کن. ما این دعا رو در نماز خودمون بخوانیم، هم به قصد موفق شدن به نماز آنچنان که خدا میخواد نماز اول وقت و خصوصا به قصد موفق شدن به نماز شب. تو قنوت نمازها بخونیم، همه دلمون میخواد موفق بشیم، اما چون یه خورده سخته، خیلی نه یه خورده، چون یه خورده سخته نوعاً تن به این کار نمیدن، به خصوص که در زمان ما یه مقداری اون فطرت بشر هم دستکاری شده و خواب بشر از اول شب به تأخیر افتاده. بنابراین با دعایی رو از خدا بخواهیم به قصد اینکه انشاءالله توفیق بر نماز شب پیدا بکنیم، این دعا رو در قنوت نمازمون بگیم: رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا. دوم به قصد اینکه بچه هامون نماز خون باشن و حتی اگر نماز خونن به نماز شب موفق بشن. نماز شب یک عنایت عظیم الهی است. حیفه که انسان این توفیق عظیم رو از دست بده. و در قیامت خواهیم دید که یک بیداری شب چه آثار عظیم و نورانی داشته. گفت از یک خروش ناله شب زنده‌دارها حاجت روا شدند هزاران هزارها. اتفاقا متن حدیثی هم این مضمون رو داره که اگر اهل معصیت بدانند که از صدقه سر اهل تقوا و بیدار دلان شب اونها زنده اند و از عذاب در امانند، به خاک پای اونها تبرک می جویند. مضمون حدیث البته اینه، عبارات حدیث رو به خاطر ندارم. و این دعای حضرت ابراهیم بود که برای ذریه‌اش دعا میکنه: ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک. خدایا از ذریه ما هم امتی را که تسلیم تو اند قرار بده. معلوم است که همه ذریه صالح نخواهند بود، که در سوره صافات هم قرآن اشاره ای داره که از ذریه این اولیاء خدا محسن و ظالم لنفسه مبین، جمعی محسنند و جمعی ظالم. ذریه انبیا هم همینطور بوده: فخلف من بعدهم خلف ازاء الصلاح. بعد از این انبیا و اولیاء الهی ادعی به دنبال اونها اومدن که نماز رو ضایع کردن و چه کردن. بنابراین دعای حضرت ابراهیم خیلی دعای دقیقی است: و من ذریتنا امتا مسلمتا لک. حضرت ابراهیم برای ذریه خودشون دعا میکنه که انهو میخوان بگن به صالحان ذریه من عنایت کن که اینها تسلیم تو باشن. ساداتی که از صلحا باشن انشاءالله مشمول این دعای ابراهیم خلیل خواهند بود. و دعای چهارم: و توب علینا، خدایا بر ما توبه کن. توبه خدای رحمان رو نوعاً معنا می کنن توبه پذیری، توب علینا رو معنا می کنن توبه ما رو بپذیر، در حالی که این نیست. توبه به معنای بازگشته، هم بنده توبه می کند و هم خداوند. توبه بنده همیشه با اله میاد، تاب العبد الی الله. خود توبه یعنی بازگشت، تاب یتوب و ای رجع یرجع. توب فعل امرشه یعنی بازگرد بر ما. تاب العبد الی الله، بنده به سوی خدا توبه می کند، یعنی از هوای نفس، از شیطان، از گناه برمیگرده به سوی خدا. ما باید در صراط مستقیم عبودیت خدا گام برداریم، تو بزرگ راه بندگی حرکت کنیم. وقتی شیطان وسوسه میکنه، نفس غلیان پیدا میکنه، میریم به سمت هوای نفس، از مسیر خارج میشیم، میریم به بیراهه. اگر یه مقدار ادامه بدیم کاملا از مسیر راه منحرف میشیم. اگر برگردیم دو دفعه در مسیر قرار میگیریم. باید برگردیم وگرنه در ظلمت باقی میمانیم. این توبه بنده است به سوی خدا. حتی بندگان مؤمن گاهی غفلت میکنن، از غفلتشون هم باید توبه کنن، باید برگردن. توبه یک باب عظیمی است که خداوند برای ما گشوده. در یکی از مناجات هایی که از امام سجاد سلام الله علیه نقل شده و در مفاتیح الجنان هم آمده، مناجات التائبینه، مناجات توبه کنندگان. اونجا جمله ای داره، میگه اللهم انک فتحت لعبادک بابا الی عفوک سمیتها التوبه. خدایا تو یه در رحمتی را به سوی بندگانت برای رحمتت گشوده ای و نام او رو توبه گذاشتی که اینها رو ببخشی. فما عذر من اقفل دخول الباب، اگر کسی از ورود به این در غفلت کند در پیشگاه تو چه عذری خواهد داشت؟ این توبه بنده است، که البته توبه بنده انواعی داره، درجاتی داره، انشاءالله باید به او بپردازیم. و اما توبه خدا همیشه با علا میاد، تاب الله علی العبد، خداوند بر بنده توبه میکند. توبه خدا ای رجع عن غضب الی رحمه، خداوند ممکنه غضبی کرده باشه به خاطر معصیت بنده، نظرش رو بر میگرداند به رحمت، اینم میشه توبه خدا. پس خدا توبه میکنه، انه هو التواب الرحیم، او بسیار توبه کننده است. کلمه تواب که مبالغه در توبه است برای انسان یک بار در قرآن اومده، اما برای خداوند کرارن مطرح شده. خدا بیش از ما توبه میکنه، باب آشتی رو او بیش از ما باز میکنه. فرزندی خطا میکنه، پدر بر او خشم میگیره، اما اون عطوفت پدری ادامه این خشم رو بر نمیتابه، کاری میکنه که فرزند بیاد عذرخواهی کنه، واسطه ای برقرار میکنه، به قول ما چراغ سبزی نشون میده. همین که فرزند میاد عذرخواهی میکنه، او رو در آغوش محبت میفشاره. پس فرزند یک بار توبه کرد و پدر دو بار. بزرگان گفتن که توبه بنده بین دو تا توبه خدا قرار داره، اول او زمینه لطف و رحمتش رو ایجاد میکنه، همین که بنده آمد و توبه کرد، او رو در آغوش رحمت میگیره. پس توبه بنده بین دو توبه خداست. اما توبه خداوند هم شاخه هایی داره و شکل های مختلفی که قرآن کریم و روایات ما مطرح میکنه. انشاءالله انواع توبه بنده و انواع توبه پروردگار رو در برنامه بعد در خدمت شما خواهیم بود. خدایا ما را از توابین به پیشگاه خودت قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.